باشیم و از اونها برای زندگی پر از لذت و شادی و شادمانی و سلامت روحی و روانی بهره بگیریم، نسبت به اونها ما را توصیه میکنه. یکی از جاهایی که قرآن کریم برای داشتن زندگی سالم ما را تشویق میکنه همکاری کردن در کارهای نیک است. میفرماید و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. همواره در کارهای نیک با هم دیگر همکار باشین و همچنین در داشتن تقوا و خودنگهداری و خودکنترلی و همکاری کنین با هم دیگر و هرگز در راه گناه و در راه تجاوز با هم دیگر همکار نباشین. این توصیه قرآن کریم برای زندگی سالم یک اصل کلی و یک مهارت مهم و ضروری است، هم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و هم در عرصه‌های اخلاقی و اقتصادی. در واقع این به عنوان یک اصل کلی و یک قانونی است که همیشه انسان‌های مؤمن همدیگر را یاری کنند و کمک بکنند، اما در مسیر خیر، در مسیر خوبی، در راه نیکی و در راه تقوا، اونجایی که کاری به نفع خانواده، به نفع فرد یا به نفع اجتماع صورت میگیره. ما باید با هم همکار باشیم و دست به دست هم بتیم و در حال تعاون با همدیگر زندگی کنیم در جایی که مفید هست برای همه انسان‌ها و همه هم نوعان ما. به طور مثال تعاون و همکاری در کار نیک مانند ساختن مکتب. اگر ما واقعاً بخواهیم همکار همدیگر باشیم، خوب است که در کار نیک مانند ساختن مکتب‌ها با هم همکاری بکنیم و در کنار همدیگر باشیم و هزینه کنیم، یا در ساختن مسجد، یا در ساختن راه، یا در آشتی دادن بین دو نفر انسانی که با هم دیگر دعوا کردن، جنگی داشتن، قهر کردن، یا خانواده هایی که با هم دیگر درگیری دارن، پا پیش بگذاریم، دو سه نفر با هم همکاری بکنیم تا اینکه عملی نیکی را انجام داده باشیم. هر جایی را که احساس میکنیم اینجا جای خیر هست، اینجا کار خیر است، عمل نیک و شایسته است، اونجا پا پیش بگذاریم و نسبت به همدیگر همکاری کنیم. قرآن کریم در فقره بعد این آیه می فرماید اما در کارهایی که تعدی و تجاوز و گناه و اثم است در اونجا با همدیگر همکاری نکنین. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. در امر اختلاف برانگیز، در درگیری ها، در اون جایی که به ضرر جامعه و مردم است و گناه حساب میشه و یا تجاوز و تعدی به حقوق دیگران است، با هم دیگر همکاری نکنیم. اینجا در حقیقت یک اصل اثباتی و تشویقی و دستوری است که به ما دستور داده میشه که ما با هم همکاری کنیم. اون اصل تعاون و همکاری بر نیکویی و بر تقوا و جای دیگری که خدا ما را نهی میکنه، اصل دیگر اینه که هیچگاه ما در کاری که گناه باشد و در کاری که تجاوز به حقوق دیگران باشد همکاری نکنیم. و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر واقعا چنین انسانی باشیم که به این آیه شریفه عمل کنیم، یعنی در کارهای نیک همکار باشیم، در تقوا و پاکیزگی همکار باشیم، اما در گناه و در دشمنی و در عداوت و در تجاوز و تعدی همکاری نکنیم، در واقع ما زندگی بسیار بسیار سالم و بسیار لذت بخش و زیبا خواهیم داشت. امیدوارم خداوند توفیق همکاری کردن در کارهای نیک و خدمات اجتماعی را برای فرد ما عنایت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم
دوستان و همراهان گرامی و بزرگوار قرآنی، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم از بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین و شنونده همیشگی برنامه ما در همین ساعت باشین. شما بزرگواران میتونین این برنامه را از طریق سایت ما parstoday.com/dari، همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا و گیرنده های دیجیتال خودتان دریافت بکنین. با شما خداحافظی میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. تا حضور دیگر، بدرود. حق یارتان.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن. ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن.
از همراهی یک یک شما با نشرات نیمروزی رادیو دری سپاسگزار هستیم. امیدوار هستیم تا بدین لحظه برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر عزیزان را جلب کرده باشد. دعوت می‌شود شنونده برنامه روی موج جوانی باشید.
زیبا کند دقایق ما را حضور تو، عشق مسلم است در اینجا حضور تو. حالا که روی موج جوانی رسیده ای، این قصه عاشقانه شود با حضور تو.
روی موج جوانی.
به نام تو ای خالق مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم.
میخندی و تمام جهان قند می شود، زیباترین بهار خداوند می شود، گل می کند تراوت یک عصر دیگری وقتی که ساعت خوش لبخند می شود.
یک عصر با شکوه دیگه از روی موج جوانی. سلام دوستان خوب و عزیز.
بله، من هم با شما شنونده های خوب، شما مخاطبای خاص، سلام عرض می کنم.
این نهایت عشق ماست. زنده باد افغانستان، زنده باد جوان.
و این هم نهایت شور و شوق ماست. زنده باد جوانی، عشق و آرزوهای قشنگ.
امروز بنده حمیدرضا محمدی با عنوان گوینده در خدمت شما هست.
بله، ما مستم پری موسوی به عنوان گوینده پالوی آقای محمدی، او طرف هم همکارای خوبمان صدا بردار صالح جان صالح نیا،
آقای موحد تهیه کننده ما هستن،
همکاران خوبمان در داخل افغانستان گزارشگر شیما وفا در هرات و نیلوفر نوروزی هم در کابل،
و همچنان در ایران خانم غزل حسین زاده. شما عزیزان که هستین همیشه،
بله.
3800-226 هم در ایران هست، شماره پیامک گیر ما 0794 هم 0794 در افغانستان، 794-71-71-44 هم در افغانستان.
بله، آدرس سایت هم میدانیم parstoday.com/dari، و در اینستاگرام هم روی موج جوانی خط فاصله پارس توده.
بله، همچنان از طریق اینستاگرام هم میتونین بر ما پیام بتین. خب امروز بخش‌های گوناگون و ویژه‌ای داریم خدمت شما عزیزان، با ما همراه باشین و ما را همراهی کنین.
صد گپ با یک گپ.
پروردگار دانا و توانا، سلام و عرض احترام خدمت شما عزیزان، روزتان خوش. دوست عزیز، حتی اگر معروفترین، پولدارترین، موفقترین و تو چشمترین آدم دنیا هم که باشی، اوقدر ارزش و اهمیتی نداری و بود و نبودت بغیر از برای چند نفر از اطرافیانت مهم و حیاتی نیست. حالا تو بیا هی خودت عذاب بده تا در نگاه دیگران بالا بری و در کانون توجهات خیلی جالب به نظر بیای. واقعا چه ارزش و فایده‌ای داره؟ که چی بشه؟ حتما برتان پیش آمده که رفتید مهمانی و یک نفر در بدو ورود به شما خیره شده و پیش خودتان فکر کردید چرا مرا این رقم نگاه میکنه؟ حالا بیاین برعکسش کنیم. خود ما هم در خیلی از جمع‌ها همین کارا کردیم. ولی آیا الان قیافه او کسی که توی سوپرمارکت دیدین را یادتان هست؟ یا او کسی که در مهمانی رفتار عجیبی داشت؟ جواب منفی است، چون اصلا اهمیتی نداره. پس لطفاً خودت در موقعیت‌های مشابه خیلی به خودت سخت نگیر و فکر نکن که همه دارن به تو فکر میکنن، چون حتی نزدیکانت هم نهایتاً برات یک اشکی میریزن و بعدش از اونجا میرن یک شام یا نهاری میخورن و کلن فراموش میکنن که تو بودی. پس خودت انقدر عذاب نده، چون سطح اهمیت تو برای اکثر اطرافیانت در همین حدیه که گفتم. پس با آرامش زندگی دا بکن. با امان خدا.
خب خدمتان بگیم که خواندن موضوع این هفته ماست و شما هم لطفاً به این سوال جوابگو باشین که این روزها چی میخوانیم و به چی میاندیش.
بله، ما منتظر شما عزیزان هستیم. آدرس اینستاگرام ما نگفتم، روی موج جوانی خط تیره پارس سوده هست، میتونین همیاله بر ما پیام بتین. تا شما پیام میتین ما هم میریم به استقبال اذان مغرب با افق شهر کابل که از شما اذان التماس دعا داریم. بعد از اذان هستیم در خدمتتان.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح
قبول بشه عزیزان تاعت عبادتتان. ما همچنان از برنامه ریم موج جوانی با شماییم و ساعتم 4:09 دقیقه هست و خانم موسوی اگر موافق باشین که بریم سر موضوع برنامه و موضوع خواندن و آوازخوانی و ایگفا نیستیم موافق؟
چرا اجازه دادم که شما صحبتتان خلاص شد بعد بگویم چی ازی بهتر.
درست است.
از هر کسی که یک شغل خاصی داره یا به یک کار خاصی مصروف است واژه خواندن ببریم پیش روش، فکرش طرف کارش میره. مثلا پیش یک قاری قرآن اگه بگویم خواندن، باید تلاوت قرآن
بخواه. یا همچنان اگه پیش یک طلبه مثلا از خواندن بگویم، ذهنش طرف کتابخانی و صرف و نحو
بله. اگه با یک محصل از خواندن بگیم، باید درس و کتاب میفته.
خلاصه ای که دیگه هر کس طرف همون کاری که انجام میده طرف همون میره، اما ذهن جوان امروز شاید کمی او طرفتر بره.
کدام طرف؟
طرف آوازخوانی مثلا.
آها بله، امروز در روی موج جوانی اختصاصا از آوازخوانی و هر چیزی که ارتباط داشته باشه به این موضوع با شما صحبت میکنیم. درست است که خواندن خیلی خوب است، یعنی همین آواز خواندن و جوان ها علاقه دارن و آواز خواندن، ولی ما امروز هم که میخواییم در همین رابطه صحبت کنیم ولیش اینجاست، ولی ما باز هم تاکید میکنیم که کتاب خواندن یک چیز دیگه است.
بله، اصلا کتاب را فراموش نکنیم.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتابخونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه. چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستن ها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدن های بی خودی تلف میشه. باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن. انس با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
خب مدتی بود که از طرف کمپانی ها مسابقه برگزار می شد که ببینن کدام جوان صدای مقبولی دارد تا به عنوان ستاره انتخاب شود. البته که این کار تنها در افغانستان نبود، دیگه در کشورهای بزرگ هم این برنامه اجرا میشد و اجرا میشه تا استعدادهای خوب در عرصه‌های مختلف از جمله در آوازخوانی پیدا کنن و از او حمایت کنن، پشتیبانی کنن، تا اینکه خب به همون صدایی که داره حیف نشه دیگه.
خب شما شرکت نکردین آقای محمدی؟
نه.
عجب. عجب شده. خب حالی اونه که صدا و استعدادش دارن خواهی چی؟ واه به حال کسایی که چندان صدایی ندارن اما تا دلتان بخواه پر از اعتماد به نفس هستن و میخوانن. با سیدی هم و آهنگشان رو نشرم میکنم.
خب خیلی هستی خانم موسوی. آرزو که بر جوانان عیب نیست. حالی اگه شما به هر جوانی پیشنهاد بتیم که آیا مثلا خوش داری خواننده شوی، شاید من میگم یکی از صد نفر بگوینه مثل من. بازار آهنگ و خواننده های جوان دیگه خب در هر کشوری داغ داغ است، خیلی داغ است.
ولی میگم ای کاش هم که دوستان جوان علاقه دارن به آواز خواندن، هم علاقه میداشتن به کتاب خواندن یا به تحصیل یا هر چیز دیگه که میدونن برشون یک فایده ای داره و پشیمانی به همراه نمیاره.
بخونم بیت بی پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم بیت بی پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم برای مردم
آقای محمدی. اگه خواستین خواننده شوین، اینی تو خواننده شوین.
نه من خود گفتم دیگه خواننده نمیشم، چون واقعا وقتی میبینم که اساتید قدر خوب میخوانن دیگه من جایی ندارم. بله.
خب
البته به هر حال میگذاریم از این موضوع و تشکر از تایید کننده محترم به خاطر پخش ای آهنگ. اما به خواننده های عزیز و هر کسی که صدایی برای خواندن داره توهین نشه، اما جدیداً زیر هر سنگ که بالا کنین خواننده منتظر است و منتظر است که یک چیزی بگویی تا برد بخونه دیگه، مشهور شود و گل کنه. بله.
خب آقای محمدی، خواننده اگه یک بار روی بورس بیاین و صدایشان مورد توجه قرار بگیره، کل چیز با هم نصیبشان میشه.
بله.
از شهرت و معروف شدن بگیرین تا پیسه و سفر و کنسرت و کل چیزا دیگه.
خیلی خوب. خب میگم خانم موسوی، یکی از دلایل خواننده شدن و علاقه جوانها به این هنر همیست که همطور که شما گفتین شهرت و اینا، و ای که خب ره صد ساله را میخواین که یک شبه برن، این هم یک دلیلش هست.
بله. آقای محمدی، اگه جوانی به این شهرت میرسه باید خیلی با احتیاط قدم برداره، چون باد آورده را باد میبره.
چطور؟
خب در چند سال اخیر ما خواننده زیاد دیدیم دیگه.
بله.
صدای مقبول هم داشتن، خواندنشان هم از دل ما بوده. در وقت خوشی آهنگ هم خواننده، در وقت ناخوشی یک آهنگ دیگه از همو خواننده.
بله.
در وقت باران همو، در وقت برف همو، در بهار و گل هم همو، در عروسی هم که دیگه هیچی دیگه همو. اما بعد از چند ماه دیگه وقت صدایش خوشمان نمیه و عبارتی دیگه دل ما نمیزنه.
آوله ایره راست گفتین، دقیقا درست است. من که یگان وقت سر یک خواندن و قبل جوانای امروزی میگن که قفلی، من نمیفهمم چی واژه است. به هر حال اما که زیاد گوش میکنه، بله زیاد گوش میکنه و تکراری گوش میکنه میگن قفلی، و من هم مثلا اگر یگان وقت قفلی میزنم به قبل اونا بعد از چند ماه دل من میزنه و دیگه اصلا هیچ خوشم نمیاد که آهنگش رو بشنوم یا که صدایش رو بشنوم.
بله، اما چرا تو میشه؟
چرا
خواننده هایی داریم که جوان و تازه نفس هستن اما در بین مردم ماندگاری زیادی ندارن، ولی خواننده هایی داریم که فوت کنن؟
بله.
چندین و چند سالم از فوتشان مگذره ولی خب همچنان محبوب.
بله.
خب امروز که ما با شما دوستان عزیز اختصاصاً درباره آواز خواندن صحبت میکنیم، بخش متنوع و مختلف هم داریم. یک مصاحبه با یک خواننده هم صورت گرفته که در وقتش شما دوستان عزیز خواهید شنید.
اما خب فعلا ارتباط ما برقرار است با خانم حسین زاده که فکر میکنم گزارششان در رابطه با کتاب خواندن هست که میشنویم و سلام عرض میکنیم خدمت شما خانم حسین زاده.
بله سلام خانم حسین زاده.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی، جناب آقای محمدی، سکاها موسوی، شنوندگان خوب و عزیز ما. امیدوارم که همگی شما عزیزان عصر خوب و پاییزی دلپذیر داشته باشید.
بسیار زیاد تشکر از شما.
خب امروز در خدمت شما هستم، در خدمت یکی از دوستان جوان ایرانی ما هم هستیم که سلام عرض میکنم خدمتشان. تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما در برنامه روی موج جوانی شرکت کرد. من سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان، در خدمتتون هستم. خب خودتون برای ما معرفی کنین، بگین که چند سال دارین.
عطیه جلاییان، پایه 12 و کنکوری.
خب به به کنکوری هستین. پس این روزها باید مشغول مطالعه باشین، درسته؟ بگین به ما که بیشتر چه کتابهایی میخونین؟
بیشتر کتابهای درسی، ولی اگه وقت هم باشه در اوقات فراغت کتاب های عمومی هم مطالعه کن.
خب از بین کتاب های درسی که میخونین این روزها، بیشتر به کدوم کتاب درسی علاقه دارین؟ کدوم کتابی که بیشتر شما رو به سمت خود جذب میکنه، از خوندن از او خسته نمیشین؟
بیشتر کتاب روانشناسی و جامعه شناسی.
فکر میکنین دلیلی و چیه؟ علاقه یا چیز دیگه؟
همیشه گفت علاقه، همین که همیشه دغدغه اینطور مسائل رو داشتم و توی زندگیم خیلی کاربرد داره.
درسته. به غیر از کتاب‌های درسی، کتاب‌های عمومی هم گفتید می‌خونید، درسته؟
بله درسته.
خب بیشتر چه موضوع‌هاییه؟
کتاب‌های انگیزشی، کتاب‌های علمی و یک مقدار کتاب‌های رمان.
مثلا چند مورد از کتاب‌های انگیزشی که تا الان خوندید می‌تونید برای شنوندگان ما نام ببرید؟
بله حتما. یکی از کتابا اینه که با خدا باش پادشاهی کن، خودت باش دختر.
خب وقتی که کتاب میخونین، حالا چه کتابهای درسی چه سایر کتابهایی که برای اطلاعات عمومی شما هسته، چه حسی دارین؟ چه احساسی در شما کتاب خوندن به وجود میاره؟
مثل حس، یه حس خیلی فوق‌العاده است. من انگار واقعا دارم یک سریالی رو میبینم که روندی که دارم مطالعه رو انجام میدم و خودم رو جای اون نقشهای کتاب و جای اون موضوعات کتاب قرار میدم و میتونم خیلی باهاشون عجین بشم.
فکر میکنین کتاب خوندن چقدر به شما فایده داشته؟
خیلی زیاد، به اندازه یک دوست خوب قطعا. یک کتاب خوب هم میتونه تأثیر بذاره و بالعکس یک کتابی که داره محتوا خیلی مناسبی نباشه اون هم میتونه روی انسان تأثیرات منفی داشته باشه.
تشکر میکنم از شما و امیدوارم که در کنکوری که پیش روی دارین موفق باشین تا از کنکور بتونین انشاءالله کتابهای عمومی و کتابهایی که برای آدم بیشتر بخونین.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خب همکاران گرامی، گفتگوی امروز را هم شنیدیم، تا گزارش دیگه شما به خداوند بزرگ.
خیلی خیلی تشکر میکنم از شما خانم حسین زاده و همچنین از گزارشتان. امیدوارم که موفق و سلامت باشین. وقت بخیر و خدا نگهدارتان.
خداحافظتان.
تشکر از شما، خدا حافظ.
ما را روی موج دوستی ها پیدا کنید.
سایز بریم
روی موج جوانی.
آره شاد
روی موج جوانی.
به
بهتر بود. داره
بهترتر بود، یکم بهترتر بودم.
تو هم بیا.
بله.
هر روز کنار شما در هر روز همین موقع،
همین موقع،
همین وقت،
همینجا.
هر روز همین وقت همینجا بجز جمعه ها. هر روز کنار شمایی در روی موج جوانی.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
خب 5:24 دقیقه است. گپ ما درباره خواندن یعنی آواز خواندن همچنان ادامه داره، ولی خب میریم یک بخش بشنویم که آقای موحد اجرا میکنن.
بسیار خب، میریم میشنویم بخش بعدی برنامه را.
با خبر
به نام خدای خوب و مهربان. سلام دوستان عزیز جوان، امروز هم با شما هستیم. چند خبر و دانستنی جالب، البته جالب بشه شما باید قضاوت بکنین، از گوشه و کنار جهان برای شما در نظر گرفتیم، با ما همراه باشین. دو مسافر سوار بر کپسول هایپرلوپ در مسیر بدون هوا با سرعت 160 کیلومتر بر ساعت نخستین آزمایش انسانی جدیدترین روش صنعت ترانسپورت یا حمل و نقل را انجام دادند. البته این وسیله قرار است با سرعت بیش از 1000 کیلومتر در ساعت برسد و تحول را در صنعت حمل و نقل زمینی در جهان ایجاد کند. در این طرح کپسول های شناور مغناطیسی درون تونل های تقریبا بدون هوا با حداکثر سرعت 1223 کیلومتر بر ساعت حرکت خواهند کرد. شرکت های توسعه دهنده این فناوری بیش از 400 آزمایش را تاکنون انجام دادند، اما این اولین آزمایش انسانی این سیستم بود که با موفقیت انجام شد. ماشین قاتل کرونا ساخته شد. دستگاه ابداع شده که هوای اطراف را به درون میمکد و با استفاده از نور فرابنفش او را پاکسازی میکنه. ماشین مذکور نانوبیو نام گرفته و قادر است 99% ویروس مذکور را در کمتر از 2000 ثانیه از بین ببرد. این دستگاه شامل 4 ماشین است یا همون موتور است که میتونه 300 لیتر هوا را به داخل بکشه و هوای آری از ویروس کرونا را تا فاصله 10 فوتی خود منتشر کند. اما چند دانستنی کوتاه. یک شرکت در شهر کلکته هندوستان مسابقه سلفی با گاو برگزار کرده است. هدف از این کار افزایش آگاهی مردم در مورد سودمندی گاوها در زمینه‌های اقتصادی، غذایی، دارویی و غیره است. البته ما و شما می‌دانیم که گاو در فرهنگ هندوها چه تقدسی دارد. اما روم باستان، هنگامی که نرون امپراتور روم به جنون مبتلا شد، دستور اجرای نمایش هایی را می داد که ماها به طول می انجامیدن و تماشاشیان اجازه خروج نداشتند. مردم برای خروج از سالن وانمود می کردن مردن. اما باز هم هندوستان، رودخانه ی گنگ برای هندوها مقدس است و هر سال مردم زیادی برای پاک شدن و تطهیر خود را در آن می شویند، در حالی که فاضلاب 100 شهر و روستا و میلیون ها تن مواد سمی کارخانه ها وارد این رودخانه می شه. اما خانم کانستا آنیتیکو دنیا را به شکل کاملا متفاوت و اعجاب برانگیز می بیند. او می تواند بیش از 100 میلیون رنگ را ببیند و توانایی که تقریبا 100 برابر انسانهای عادی می باشد. و در یک نظرسنجی سراسری باز هم در فرانسه، زیدان بالاتر از ناپلئون، مارشال دوگل، آلن دلون و ژان پل بلموند محبوب ترین فرانسوی تاریخ انتخاب شد. این در حالی است که زیدان یک مهاجر الجزایری است. تشکر از همراهی شما عزیزان در این بخش از روی موج جوان.
کاری که دوست نداشتم و ول کردم، دوستیای بی خود و باطل کردم، به خودم اومدم و حس کردم وقتش باز به خودم برگردم. مثل یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندر، مثل آتیش زیر خاک سر دلو به دریا زدم آخر سر. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بس آب از کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زان باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بس دیگه باید دست بذارم روی زان باشم، دست بذارم روی زان باشم.
خب 5:31 دقیقه هست و یه آهنگم تقدیمتان شد، امیدواریم که لذت برده باشیم. لذت برده باشین که میگفت که رفیق آرزوهایتان باشین، یعنی کلن خودتان کمی تحویل بگیرین.
بله، از خواندن با شما صحبت میکنیم که موضوع این هفته ماست و امروز هم درباره آوازخوان‌ها و آوازخواندن با شما گپایی میزنیم.
بله،
خواننده های قدیم که آهنگایشان همچنان برای نسل جدید و جوان شنیدنی است، چند نکته را با خوبی رعایت کنن. اولی که خب از کودکی به این هنر رو آوردن و خانوادهایی داشتن که در این هنر یک دستی داشتن و حرفی برای گفتن.
بله، یعنی منظوری که با اصول اساسی و مهم موسیقی از همون ابتدا آشنایی داشتن و آشنا شدن و میشه گفت که به صورت درست و معیاری آموزش دیدن.
بله، بعدی که بسیار برایشان مهم بوده که چی میخوانن، آهنگ یعنی شعر شاعر آهنگشان کی بوده.
بله، شاعر
چی گفته و منظورشان از انتخاب و آهنگ چی هست؟
البته حتما شما هم آهنگای شنیدیم که خواننده به خاطر که همون تم آهنگ خراب نکنه کلمه را بالکل تغییر میده، یک واژه جدید اضافه کرده یا یک چیز دیگه به شعر معروف اضافه میکنه. خب اینا علاوه برای که نقص یا همون نقص یک آهنگ هست، نشان میده که ای خواننده متاسفانه چقدر بی‌سواد است و ای آهنگ دیگه زار جان میکنه.
زار جان میکنه، بله. بعضی از خواننده هم که فقط میخوان بخوانن، چون که دم دستشان آمد میخوانن. همیشه هم خوش دارن آهنگای شاد بخوانن، مخصوص آروسیا و مرچی که آمد دیگه. خب این قسم خواننده ها شاید یک چند مدتی در آروسی آهنگایشان نشوه، اما خیلی زود قدیمی میشه، هرچند که از مدت انتشار آهنگش مثلا 6 ماه تیر شده باشه.
بله، و البته یگانت از خواننده هم خانم سعید فقط به دنبال موی و چشم و راگشتن و نمیفهم سیل کردن و اتو مسائل هستن. به همین خاطر فکر میکنم که آهنگایشان چندان دوام نمیاره.
بله، اینم بگیم که بعضی از خواننده هم هستن که میبینن کدام خواننده چندین سال قبل چی خوانده، بعد او آهنگ بازخوانی میکنن و میگه این آهنگ از ماست.
بله.
یا یک آهنگی در یک کشور دیگه خیلی معروف است، او را با یک لحجه، یعنی با لحجه‌ای که خودش داره میخونه و میگه این جدید است. اول من خواندم، بعد او خواننده قدیمی که الیفات کرده او خوانده.
بله، بعد از که یک خواننده، او هم که به عنوان یک هنرمند شناخته میشه در تمام دنیا، از این کارا بکنه نکنین دیگه.
بله.
همین کارا باعث میشه که وجه هنریشان خدشدار شده و همچنان محبوبیت خود از دست بتن.
مجبور که نیستی نخوان آقا جان، نخوان. آقای محمدی حال اینجا خانه‌دار سر ما نشورانین لطفا.
من کار ندارم.
بخش جوانگشت رو بشنویم.
درست است.
یک توضیح بتون لطفا در موردش.
میریم بخش جوانگشت. یک هنرمندی که خیلی محبوب هست، در اواخر آهنگاش بسیار خوب بوده و بسیار گل کرده، آقای طاهر خاوری که خودشان هم معرفی میکنن. میشنویم صحبت‌هایشان در رابطه با آواز و آواز خواندن و همچنان یک آهنگ از خودشان در پایان این صحبت.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت.
سلام و درود خدمت شما و شنونده ها و مخاطبای خوب شما در برنامه روی موج جوانی. و انصافا چه نام با مسمایی روی موج جوانی، ایهام خاصی داره ای که بر من خیلی خوشایند بود این نام، چون دوران جوانی یک دوران مواجی هست، یک دوران موج با او خصوصیاتش، ناپایدار بودنش، قوی بودنش، سرکش بودنش. انصافا نام با مسمایی است، حالا که از ای دوران جوانی و دوران مواج جوانی همه جوانای خوب ما و شما بتونن بهترین استفاده رو بکنن. طاهر خاوری هستم، به عنوان یک آوازخوان که شما لطف داشتید و سوالاتی رو مطرح کردید، من تلاش میکنم که دانه دانه پاسخگوی سوالات شما باشم و خدمت دوستان شنونده عزیزی که صدا و فرکانس ما رو دارن. در تعریف آواز ابتدا لازم هست که ما تعریف موسیقی را داشته باشیم که به قول استاد پورتراب بیان احساس با صدا را میگن موسیقی و بیان احساس با سازی به نام هنجره را هم میگن آواز. پس طبق یک همچین تعریفی ما میرسیم به یک تعریف دیگری که باز که شما خواستید، خصوصیات آوازخوان. پس زمانی که ما می‌بینیم که همه چیز روی احساس شکل می‌گیره، اصلا موسیقی از روی احساس شکل می‌گیره، پس اولین خصوصیت یک آوازخوانی هست که احساس جامعه خودش را درک کرده باشد و خودش هم همو احساس را هم داشته باشد. چه بسا ما آوازخوان‌هایی را داریم که درکی از جامعه خودشان ندارند، با توجه به استعداد موسیقیایی هم که دارن، اما نمیتونن آثار شاخص و خوبی تولید بکنن. چرا که در او تعریف موسیقی از نظر حسی مشکل دارن، که بیان احساس با صدا یا درکی از او جامعه از نظر مسائل و دغدغه های مردم درکی ندارن و باعث میشه که در آثار موسیقیشان تأثیر خواهد گذاشت. که چه معیارهایی باعث موفق شدن یک اثر میشن، باز هم با توجه به تعریف قبلی که ما در مورد احساس که خیلی مانور دادیم روی این کلمه و روی این نام، آثاری در یک جامعه موفق میشن که بتانن رضایت درصد بیشتر و اکثریت مردمی که در او جامعه زندگی میکنند را به دست بیارن. و در جامعه ما دغدغه‌های مردم باعث میشه که جنبه تفریحی موسیقی برای ما کمتر باشه و جنبه تریبون بودن یا جنبه پیام رسانی اثر مهمتر هست. به نظر خود من به شخصه در جامعه ما موسیقی یک زبان و وسیله‌ای برای ارتباط بین افراد هست، بین اهداف یک جامعه، یعنی بین فکرها و او آرمانها و اهدافی که در جامعه هستن پیام رسان هست. در اصل با توجه که همچنان خصوصیاتی ما میبینیم که همه آثاری هم که در جامعه ما بیشتر شنیده شدن یا بیشتر عزیز بودن یا همدردی بوده، نوع اتمسفر فضای کلام و اثر، یا همدردی بوده و یا به صلاح اعتراض بوده و یا به هر گلایه هایی بوده، یعنی جنبه های تفریحی، الزاماً جامعه ما در حدی نیست فعلا به او آسایش و آرامش نرسیده که از موسیقی فقط به عنوان تفریح که فقط به عنوان خوشگذرانی که ای کاش ما هم برسیم مثل کشورهای جهان اول که اونها اصلا نیازی به پیام رسانی ندارن. هر اتفاقی می‌بینیم از نظر ادبیات خیلی از آثار جدیدی که ترند میشن یا به اصطلاح خیلی شاخص میشن در دنیا غرب، در دنیا کشورهای توسعه یافته، می‌بینیم مثلا محتوایی ندارن از نظر چیز، ولی برای ما نه، برای ما اثری که بی محتوا باشه جا باز نمی‌کنه و این خوب هست البته از اون نظر که با درد مردم نزدیک هست، اشاره که جامعه بی درد داشته باشیم، ولی خب از این نظر خوب هست که پیام رسانی در فضای هنر ما بیشتر طلب میشه از طرف مردم.
سلام ای هم خطار من، بیا تا هم سخن باشی، بیاندیشیم با فردا و با فکر این وطن باشی. نگاه کن آن سوی کلکین، درختانش تبر خورده، لباس جنگل از دود است، بدامانش شرر خورده. با زنجیر نگاهشان بدر مانده، نشسته غمگین و دلگیر. طبیب کابینه آخر با مردم زهر میفروشد، رئیس و زاهد و مطرب عذاب و قهر میفروشد. بگی دست مرا با هم شیرین سازیم سفر را، ما مسافرها همه خوابن، زنیم زنگ خطر را ما. سلام ای هم خطار من.
خب بخش جوانگشت هم شنیدیم، انشالله دوستان عزیز هم خوششان آمده باشه. و در پایان گپای ما حیف است که باید دو نکته دیگه اشاره نکنیم.
بله، و او همی که خوانندگان قدیمی که هنوز آهنگهایشان محبوب و شنیدنی هست از هنر برای خدمت به مردم استفاده بله. میکردن، نه پر کردن جیب خودشان.
درسته، کمتر خواننده ای میشه استاد قاسم، بنیانگذار موسیقی معاصر افغانستان، که با هوشیاری تمام ترانه استقلال افغانستان اثر نماینده دولت انگلیس بنوازد.
بله، هنرمندانی که به مردم خود خدمت کردند و نماینده کشورشان بودند، در موسیقی مطالب جدید آوردند، در خواندن حرف داشتند و صدایشان از گلو و درد مردم بود، ماندگار شدند.
یا خواننده‌ای که آهنگ‌هایشان مفهوم و جاندار است برای شنونده، مثل احمد زاهر که از بهترین، زیباترین و معتبرترین اشعار استفاده می‌کرد، از شاعرانی مثل مولانا، حافظ، سعدی، خلیل‌الله خلیلی و شاعرای دیگه که دوستان بهتر از ما میدونن.
دقیقاً.
و همین خاطر احمد زاهر هم نماینده موسیقی کلاسیک افغانستان است.
و البته عنوان محبوب ترین خواننده تاریخ افغانستان کسب کرده. هنوز هم در هر خانه‌ای و در هر موتر و هر جایی که میری، هر جوانی آهنگ‌های خواننده‌ای مثل ساربان، احمد زاهر، استاد ناشناس، استاد قاسم جای خودشان داره و شنیده میشه و بهترین خاطرات زنده میکنن. همچنان استاد سراهن.
بله.
و
که ایشان سرتاج موسیقی افغانستان هستند، نامشان هم ببریم و بگیم که چقدر خدمت کردن به موسیقی افغانستان.
خب تشکر از شما که امروز همراه ما بودین. لحظات پایانی برنامه امروز هست، میریم به استقبال بخش آخر برنامه.
گلانه.
با سخنی از حضرت علی علیه السلام موضع برنامه را ختم می‌کنیم و با شما دوستان خداحافظی می‌کنیم. ایشان فرمودند هر که تو را به عیبت بینا گرداند و در نبودنت حافظ آبرو و راز تو باشد، او همان دوست حقیقی است، پس او را نگهدار.
تشکر از همراهیتان. ماسک و شستشو ضد عفونی دست‌ها را فراموش نکنین. تا فردا خدا نگهدارتان.
خداحافظ دوستان عزیز.
امام علی علیه السلام می فرمایند هر کس که با کتابها آرامش یابد، راحتی و آسایش از او سلب نمی گردد. همراه می شویم با برنامه انیس تنهایی و مدت 15 دقیقه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام عزیزان، امروز هم آمدیم تا با برنامه انیس تنهایی شما را به محفل کتاب و کتابخوانی دعوت کنیم. در هفته کتاب و کتابخوانی با شعار دانایی مانایی، امیدوار هستیم که مطالعه کتاب هرچند کوتاه را فراموش نکنید. کتابی را که امروز می‌خواهیم به شما دوستان خوبمان معرفی کنیم، آنقدر خوب که نمی‌تواند واقعی باشد نام دارد. این کتاب شامل داستان‌های برگزیده جایزه ادبی او هنری است. مائده رحمان دوست کتاب را ترجمه کرده و در انتشارات نیستان نیز این کتاب به چاپ رسیده است. جایزه او هنری که هر ساله با داستان‌های کوتاه که مفهوم و یا ارزشی استثنایی را در درون خود منتقل می‌کنند اهدا می‌شود، جدای از انتخاب اثر برگزیده، دست به انتخاب آثار دیگری نیز می‌زند که از سوی هیئت داوران این جایزه شایسته تقدیر شناخته شدند و در قالب یک کتاب سالانه نیز منتشر می‌شوند. در کتاب آنقدر خوب که نمیتواند واقعی باشد، 17 داستان کوتاه از نویسندگانی چون میشل هانیون، جونیو پلانکت، آلان روسی، پاولو پرونی، ماری لاچیپل، جوزف اونیل، شروتی سوامی، میت ایسنر و هیتر مانلی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. در مقدمه این اثر که از سوی سرویراستار این دوره از این جایزه ادبی تالیف شده است، عنوان شده که این مجموعه 77مین اثری است که در این قالب از سوی جایزه او هنری و بنیاد آن در دست تولید قرار گرفته است که شامل آثاری است که در مجلات آمریکا و کانادا منتشر شده است. او همچنین درباره این کتاب و روح حاکم بر داستان‌های آن می‌نویسد: مهم است که باور کنیم داستان کوتاه چه چیزی نیست. داستان کوتاه حکایت و مثل و بخشی از یک رمان و یک انشا یا مقاله نیست. گاهی اوقات داستان‌های کوتاه گنگ و مبهم تمام می‌شوند، ولی نمی‌توانند با پایانی نامشخص داستان کاملی به حساب بیایند. گاهی اوقات خواننده در پایان یک داستان کوتاه احساس می‌کند که از یک تخت سنگ و پایین پرتاب شده است. چه اتفاقی افتاد؟ قرار است چه اتفاقی برای آنها بیفتد؟ اگر خواننده در انتها با چنین سوالاتی مواجه شود، این نشان می‌دهد که احتمالاً هنوز شکل داستان درست نیست. اگر معنا و امتداد پایان یک داستان را متوجه نشویم، اگر من همان قطعیتی را که در خروج یک فرد از در احساس می‌کنم احساس نکنم، این نشان می‌دهد که یک جای کار ایراد دارد. شروع داستان کوتاه حتی بیشتر از انتهای آن احتیاج به توجه نویسنده و خواننده دارد. خواننده باید سریعاً درگیر داستان شود. البته این مسئله به این معنا نیست که خوانندگان حتما باید ابتدای داستان را متوجه شده و بفهمند. تنها به این معناست که نویسنده در قرار دادن ما در دنیای داستان موفق بوده است و ما آنقدر با آن درگیر شده ایم و احساس کنجکاوی و تعهد نسبت به آن داریم که نمی خواهیم تا انتها رهایش کنیم. خب دوستان و علاقمندان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. همراه با شما صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی را درباره راهکارهای نویسندگی می‌شنویم.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که برای داستان نوشتن چه عادتهایی میتونه به ما کمک کنه و کارمون رو توی داستان نوشتن پیش ببره. شاید دانستن عادتهای ویژه و در این حال عجیب خیلی از نویسنده‌هایی که موفق بودن به شما این کمک رو بکنه که از عادتهای مختلفتون موقع نوشتن استقبال کنید و جواب مثبت به اونا بدید و به هیچ عنوان اونها رو پس نزنید. مثلا شاعر معروف آلمانی شیلر عادت داشت که تو جامیزیش یه سیب بزرگی رو بذاره، چون بوی سیب کمکش میکرد که بنویسه. شاید برای خیلی ها این عجیب غریب باشه. ناخودآهای کشتی هایی که از رودخونه در واقع جلوی خونه گوستاف فلوور نویسنده فرانسوی میگذاشتن، همیشه شبها میدیدن که تا دیر وقت چراغ اتاق کار اون روشنه. فلوور خودش رو تو این اتاق کار حبس میکرد و به طور کامل تماسش رو با جهان قطع میکرد تا هر هفته به 2 صفحه از اثر منصور شکل کامل و پاکیزه بده و اونطور که دلش میخواد در واقع کار عذاب در بیاد. همینگوی در یک مصاحبه که من قبلا هم بهش اشاره کردم میگه یکی از کتاب‌هاش رو برای اینکه سکوت مطلقی باشه و چیزی مزاحمش نشه رو توی قایق نوشته بوده. و نویسندگان دیگه عادت‌های مختلفی دارن. البته استثناهای نادری هم توی این وسط وجود داره. مثلا ویلیام باتلریست که هنگام پیری نقدهای منتقدان بر ذهن غنایی پر احساسش گرون اومده بود، به سراغ اشعار ایام جوانیش رفت و بسیاری از شعرهای احساساتی سبوش و مبهم خودش رو از آثارش حذف کرد. ویلیام فاکنر گفته بود که ابزار کار نویسنده ورق کاغذ، توتون، خوراک و نوشیدنیه و البته میگه که خطرناکترین اونها توتون نیست بلکه کاغذه. وحشت انگیزترین تصویر، تصویر ترسناک صفحات سفید و در واقع چشم براق کاغذه که اگه نویسنده نتونه بنویسه با اون کاغذ سفید بمونه. شاید گوستاف فلوبر تنها نویسنده تاریخ ادبیات باشه که ضمن نامه به شاعر توصیه کرده باید با خونسردی بیشتری بنویسی، باید دائم